بسم الله الرحمن الرحیم. برای تحلیل وضعیت رژیم از منظر ارکان قدرت، اول باید به ماهیت رژیم نگاه بکنیم. تا ماهیت رژیم رو درست نشناسیم، ارکان قدرت رژیم رو شاید نتونیم درست هم فهمش بکنیم، هم تحلیلش بکنیم، هم تعریفش بکنیم، هم تبیینش بکنیم. ببینید، رژیم صهیونیستی یک در واقع موجودیتیه، یک رژیمی هست که بر اساس طبیعت تاریخی متولد نشده، یعنی و در بستر تاریخ شکل نگرفته، بلکه از دل یک پروژه کلان سیاسی در واقع استعماری زاده شده و طبیعی تاریخ و جغرافیای منطقه ما هم نبوده. خودشون اذعان دارن که ما 2000 سال قبل از این منطقه رفتیم، حالا خودشون با مظلوم نمایی میگن که تبعید شدیم، آواره شدیم یا هر چیز دیگری، حالا بعد از 2000 سال برگشتن. حالا بماند این که مثلا 2000 سال قبل اونایی که رفتن لزوماً اجداد اینایی که برگشتن نیستن، چون خیلی از یکی از مباحث جدی و مهمی که ما تو تاریخ صهیونیسم و تاریخ یهود داریم که حتی مورخین یهودی هم به این کار کردن که آخریش همین کتاب اختراع ملت یهود یا قوم یهود آقای شلومو زنده، یکی از مباحث جدی تاریخ قوم یهود یا تاریخ صهیونیسم مسئله تبار غیر اسرائیلی یا تبار غیر عبرانی بخش عمده از یهودی های امروزی که عمدتاً با نام یهودی های اشکنازی ازشون یاد میشه، یعنی یهودی های غربی، عموماً یهودی هایی که در اروپای شرقی، در روسیه و اروپای مرکزی زندگی میکردن و عمده یهودی هایی که الان تو اروپا و آمریکا و خیلی از جای دیگه دنیا زندگی میکنن یهودی های اشکنازی هستند. تبار اینا به بنی اسرائیل بر نمیگرده. خاستگاه اصلی اینا بنابر نگاه خود مورخین غربی برخواسته از قوم خزران هست که در شمال دریای خزر زندگی میکردن، یا قوم ترک نژاد. لذا قومی که آواره شد لزوما اجداد اینه که الان برگشتن و رژیم صهیونیستی تشکیل دادن نیستن. این از این جهت به نظرم حائز اهمیت باید بهش توجه کنیم. اما برگردیم به ماهیت رژیم. ماهیت رژیم ببینید، چون یک پروژه استعماری بوده در چارچوب پروژه های استعماری که تو قرن 18 و 19 و 20 شکل میگیره، عمدتا در زمره پروژه های استعماری در واقع وطنگزین یا کلونیالیستی و در واقع پروژه هایی که یک قدرت استعماری یک سرزمین رو غصب میکنه، اشغال میکنه، مثل کاری که انگلیسی ها با خاک آمریکا کردن، سرزمینی که متعلق سرخپوستا بود، انگلیسی ها و اروپایی ها وارد اونجا شدن، به مرور اشغال کردن و در درون اون کلونی هایی رو شکل دادن، شهرک هایی رو درست کردن و این در شهرک های استعماری تبدیل شدن به مرور به یک کشور، یک دولت، به سرساز تشکیل کشور جدید یا یک دولت جدید شدن. نمونه اعلی این ماجرا خود آمریکاست. توی قرن بیستم آفریقای جنوبی بوده و یکی دیگه از نمونه های مهمش خود رژیم صهیونیستی. رژیم هایی که اینجوری شکل میگیرن چون اساسشون یک پروژه استعماریه و بر اساس یک در واقع پروژه اشغالگرانه شکل میگیرن، یعنی اول باید یک سرزمین اشغال بشه، بعد مهاجران وارد اون منطقه اشغال شده بشن، جامعه جدیدی شکل بگیره، جمعیت جدیدی شکل بگیره، به مرور این جمعیت و جامعه که هر کدوم خودش پروسایی رو باید طی بکنه، بحث جامعه پذیری هست، بحث بوته ذوب هست، بحثی که تو جوامع مهاجر و جوامع استعماری بحثه جامعه‌شناسی سیاسی درش مطرح میشه، تا در واقع بعدش از دل این جامعه جدید دولت جدیدی بر بیاد و از دل این ترکیب دولت در واقع جامعه جدید، ملت جدید، دولت جدید، پروژه دولت ملت سازی تبدیل میشه به یک در واقع کشور جدید. بنیاد این پروژه یک قدرت نظامی میخواد که اون سرزمین رو اشغال بکنه و پاکسازی بکنه، تحویل مهاجرین جدید بده. لذا اساس عموماً پروژه های استعماری وطن‌گزین یا در واقع تعبیر عربیش بهش میگن موتنی یا استیطانی هم ازش تعبیر میشه، مبنی بر اینه که یک قدرت نظامی باید پشتوانه باشه که این اتفاق بیفته. لذا برای همینی که از اسرائیل تعبیر میشه به دولت پادگانی یا رژیم پادگانی، چون خواستگاه اولیش قدرت نظامی و نیروی میلیتاریستی هستش و اینکه جمله معروفی وجود داره میگن در همه دنیا دولت ها هستن که ارتش ها رو میسازن، اما در اسرائیل این ارتش بود که دولت رو تشکیل داد. این برمیگرده به ماهیت رژیم صهیونیستی. لذا از این منظر وقتی به عنوان یک پروژه استعماری و وطن‌گزین بهش نگاه کنید، رکن اصلی این جامعه و این رژیم که رکن اصلی قدرتش هم شکل میده نیروی نظامی و میلیتاریستی و ارتش هستش. در حقیقت ارتش مهمترین، اصلی ترین، راهبردی ترین و بیبدیل ترین رکن قدرت این رژیم محسوب میشه و تمام ارکان دیگه که براش بشه تعریف کرد روی این استوار میشه. اگر بخواید ارکان قدرت اسرائیل رو به درستی تشریح بکنیم، من اجازه بدید پس الان چون خاطرم اومد از روی یه متنی رو برای شما بخونم که هم مستندتره هم در واقع از روی منبع براتون مسئله رو واکاوی بکنم، فکر میکنم بهتر باشه. میخوام رفرنس بدم اینجا به کتاب یکی از سران رژیم صهیونیستی، در واقع یکی از رؤسای اسبق سرویس اطلاعاتی موساد که فکر میکنم سال گذشته از دنیا رفت. این کتاب فکر میکنم سال 2018 خاطراتش و کتاب خودش رو به زبان عبری منتشر کرد، بعد به زبان انگلیسی ترجمه شد. عنوانش از هداب موساد. آقای شابتای شاوید اینجا، من تنها کتابی که تو مجموعه مختلف دیدم شسته رفته ترین تعریف رو از ارکان امنیت ملی رژیم صهیونیستی تو این کتاب پیدا کردم و خیلی خوب این رو در واقع باز کرده. در این کتاب اشاره میکنه به داوید بنگوریان که پایه‌گذار رژیم صهیونیستیه. بنگوریان در واقع معمار رژیم صهیونیستیه و جایگاه بسیار خاصی داره، جایگاهش بسیار منحصر به فرده و تقریبا بی‌بدیله، البته تا قبل از ظهور پدیده عجیب غریبی به نام بنیامین نتانیاهو. نتانیاهو عملاً اون شخصیت رو کاملا تحت شعاع خودش قرار داده و تقریبا بسیاری از ریل‌گذاری هایی که در زمان شاوید، در زمان بن‌گوریون انجام شد، در زمان آقای نتانیاهو اینا خیلی هاش تغییر پیدا کرد. لازم به من اجازه بدید که اینو برای شما بیارم از روش بخونم که دوستان. خب خواهش میکنم. اسم کتاب هست Head of Mossad، رئیس موساد، خاطرات و در واقع خاطرات آقای بن شابتای شاوید که از سال 1989 تا سال 1996 به مدت 7 سال رئیس موساد بوده. و اتفاقا در آدم جالبیه، چون قبل از انقلاب به عنوان مأمور موساد و رئیس یکی از پایگاه اطلاعاتی موساد 4 سال تو ایران زندگی کرده، از سال 1344 تا سال 1348 اگر اشتباه نکنم رئیس مأمور موساد بوده تو تهران تو ایران، و یه مدتی هم رئیس پایگاه اطلاعاتی موساد تو خوزستان تو آبادان بوده. خب ببینید آقای چیز اینجا اشاره میکنن، آقای چاپتای شاوی مینویسه که داوید بنگوریان بنیانگذار دولت و اولین نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم یه دکترین امنیت ملی برای اسرائیل تعریف کرده، که دکترین نظامی اسرائیل هم از دل همین دکترین امنیت ملی بیرون. 7 رکن رو من دونه دونه میخونم راجبش برای شما توضیح، و شما اینو کامل به وضوح میبینید. رکن اول، اسرائیل به یک متحد استراتژیک نیاز دارد که یک ابرقدرت باشه. اینکه چرا آمریکا حامی اصلی رژیم صهیونیستیه، این در واقع یک رابطه دیالکتیکیه. از طرفی آمریکا به اسرائیل نیاز داره تو منطقه، و در واقع آمریکا به یک معنا اگر انگلستان پدر بزرگ اسرائیله، آمریکا پدر اسرائیله. این یه واقعیت که درش تردیدی نیست. اما اسرائیل هم به شکل متقابل به آمریکا نیاز داره، چون خود اسرائیل میدونه که انقدری استواری نداره که بدون تکیه به یک ابرقدرت جهانی در این منطقه دووم بیاره. دیگه به نظر من روشن‌تر از طوفان الاقصی به این طرف براش دلیل نمیشه. اتفاقی که در از 7 اکتبر سال گذشته افتاد تا الان نشون میده که اگر آمریکا نبود، اسرائیل تا الان 10 تا کفن پوشونده بود. ولی حمایت‌های بیچونه چرای آمریکا، من جمله تو همین حمله اخیرش به ایران، اگر نبود اصلا اسرائیل توان یک همچین اقدامی رو نداشت. 2، اسرائیل به اتحادهای منطقه‌ای نیاز داره. یعنی اسرائیل به عنوان یک موجودیت جعلی که بی‌ریشه است، بی‌ریشه و پایه و اساس جدی در این منطقه نداره. گفتیم کشور طبیعی نیست دیگه. ایران یک کشور طبیعیه. ما هزاران سال اینجا داریم زندگی می‌کنیم. هزاران سال اینجا این سرزمین زندگی کردیم. هزاران سال اینجا ملت شدیم در این سرزمین، و هزاران سال تو این سرزمین با ملت خودمون دولت تشکیل داد. این طبیعی ترین شکل دولت ملت. حالا بعضی از کشورهایی که الان تو منطقه ما هستن سابقه زیادی ندارن. مثلا امارات سابقهش مثلا نهایت 60 سال، کویت نمیدونم، بحرین، قطر، اما برجت تو این منطقه زندگی کردن. حالا یه روزی مثلا دولت اموی بوده، یه روز دولت عباسی بوده، یه روز دولت‌های مختلف اومدن رفتن، ولی بالاخره این مردم توی این سرزمین بودن، دولت خودشون نداشتن، ولی ذیل دولت‌های دیگه. رژیم صهیونیستی تنها رژیمیه که نه ملتش بوده، نه سرزمینش بوده، نه دولتش بوده، هیچیش نبوده. همش در ظرف 76 سال به این طرف ساخته شده، جعل شده، فیک. خب این برای اینکه دوام بیاره مثل تیر چراغ حقی که توی خاک بزنن، انتظار داشته باشن مثل درخت برگ و بار بده. نه، خب نمیتونه این کارو. اسرائیل هم چی وضعیتی داره؟ برای اینکه این تیرک دوام بیاره باید وصل بشه به یه سری درخت و دیوار دیگه که بتونه خوش نگه داره. لذا نیاز به یه سری اتحادهای منطقه‌ای داره. در زمان قبل از پیروزی انقلاب این اتحادهای منطقه‌ای زیر یک راهبرد کلانی به نام دکترین راهبرد پیرامونی تعریف می‌شد، که اون زمان چون کشورهای دولت‌های عرب با اسرائیل دشمنی می‌کردن، رفتن سراغ دولت‌های غیر عرب منطقه، مثل شاه ایران، مثل ترکیه، مثل اتیوپی. بحث دیگه‌ای داره، حالا مفصل بهش گفتن راهبرد پیرامونی یا اتحاد با پیرامونی. الان این برگشته، تغییر پیدا کرده، دولت‌های عرب رفتن سمت اسرائیل، لذا شما میبینید بحث پیمان ابراهیم شکل میگیره بین امارات و بحرین و مراکش و سعودی هم که مثلا میخواست بپیونده. مسئله سوم، رکن سوم میگه اسرائیل باید بر تمام دشمنان خود برتری نظامی داشته باشه. این برخواسته از همون ملیتاریزم اسرائیلی و دولت پادگانی بودنشه، به خاطر اینکه عمق استراتژیک نداره، جمعیت محکمی داره، سرزمین محدودیه، ضعف‌های شدید راهبردی و ژئوپلیتیک داره. تنها چیزی که میتونه دووم بیاره غیر از تکیه به ابرقدرت‌های جهانی و بحث متحدین منطقه اینه که باید یه قدرت برتر نظامی تو منطقه داشته باشه، یعنی بر همه دشمناش برتری نظامی داشته باشه. مسئله چهارم، اسرائیل به توانایی‌های نظامی استراتژیک نیاز داره. اینجا مقصود اصلیش از توانایی‌های نظامی استراتژیک، در واقع مصداق اصلیش، منظورش سلاح هسته‌ای و بمب اتمی، و در کنارش حالا بحث سلاح بیولوژیک و بمب هیدروژنی اینا هم شامل میشه، ولی اصلش بحث بمب هسته‌ای هست. خب اسرائیل تو 1960 میلادی، 1340 شمسی به بمب اتم دست پیدا کرد. 5، اسرائیل باید برتری اقتصادی داشته باشه. خب اسرائیل به دلیل ضعف در جغرافیا، ضعف در جمعیت، ضعف در محدودیت سرزمینی، اینکه دسترسی به منابع طبیعی نداره، تنها چند سال مدت کوتاهی که تونسته به این نتیجه برسه که گاز میادین گازی داره و میتونه از میادین گازی استفاده میکنه، شما میبینید که از نظر فقر منابع اینا بشه. خب این برتری اقتصادی رو چجوری باید تحصیل میکرده؟ این برتری اقتصادی رو به دو سه شکل باید انجام میداد. یک بخشش برمیگرده به حمایت های همون قدرت های جهانی که در رأسش آمریکاست، که میگن از سال 1959 که کمک های نظامی و کمک های مالی آمریکا به اسرائیل شروع شد تا الان یه سال حدود 370 میلیارد دلار کمک از آمریکا دریافت کرد. اروپا باز در کنارش و مسائل دیگه. بحث دیگه اینه که امتیازهای کلان اقتصادی به اسرائیل داده میشه در غرب، به شرکت‌ها، به کمپانی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اسرائیل رانت‌های زیادی داده میشه که در غرب بتونه موفق بشه. و مسئله بعدی، حمایت کلان مالی سرمایه‌داری جهانی یهوده که خب قدرت مالی بسیار هنگفتی داره، قدرت مالی زیادی داره، توان ساپورت کردن اسرائیل رو داره. ما اگر یه آماری بگیریم از اولیگارش‌های مالی که در دنیا فعالن و ثروتمندی که حالا ما عمدتاً میگیم ثروتمند، ولی عمدتاً در ادبیات انگلیسی ازشون تعبیر میشه به اولیگارش‌های مالی، در واقع شبکه گسترده از اولیگارش‌های یهودی پیدا خواهیم کرد که در واقع اولیگارش‌های یهودی صهیونیست یا یهودی اسرائیلی هستن. یه بخششون در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنن، یه بخششون آمریکا، یه بخششون جای مختلف دیگه تو. اینا عمدتاً سالیانه کمک‌های مالی هنگفتی به اسرائیل می‌کنن. حالا وارد جزئیاتش نمی‌شه. مسئله ششم، اسرائیل باید برتری علمی و فناوری داشته باشه. این برتری علمی فناوری بخش عمدهش از طرف با کمک غرب محقق شده. یه بخشش هم برنامه و پروژه‌های خود رژیم صهیونیستیه. اما غفلت نکنیم، یه راهکار جدی برای اینکه اسرائیل تبدیل قدرت برتر علمی فناوری منطقه بشه اینه که مانع از پیشرفت‌های علمی و فناوری کشورهای منطقه بشه. شما دقت بفرمایید، کشورهایی که الان تو منطقه ما با اسرائیل رابطه دارن، مثل مصر، مثل اردن، حتی امارات که تازه این رابطه رو شروع کرده، سطح علمی فناوری اونها به هیچ وجه نه تنها از اسرائیل سر نیست، حتی با اسرائیل برابر نیست، حتی با یه فاصله زیادی نسبت به اسرائیل وجود داره. یعنی حتی کسایی که تو منطقه ما با اسرائیل رابطه نزدیک دارن نتونستن فاصله فناوریشون رو کم بکنن. دلیل عمدهش اینه که اسرائیل اجازه نمیده. حالا در دولت‌هایی که با رژیم صهیونیستی مشکل دارن یا نه به رسمیت میشناسنش، حتی متخاصم میشناسنش مثل ما، اسرائیل میره به سمت اینکه از هر ابزار و امکانی استفاده بکنه برای اینکه مانع پیشرفت علمی و اقتصادی بشه، که دم دستترین و راحتترین کار که جزء تخصصهای صهیونیست‌ها محسوب میشه مسئله تروریسم و ترور دانشمندان هست، دانشمندانی که خب ما تقریبا آخراش بودیم. قبل از ما تعداد زیادی از دانشمندان در عراق، در سوریه، در لبنان، در مصر و کشورهای مختلف دیگه توسط صهیونیست‌ها ترور شدن و بعد به ما رسید این موج. و مسئله آخر که اینه که اسرائیل باید تاب‌آوری ملی خودش رو که با اعتقاد شهروندانش به عدالت و آرمان صهیونیست و تمایل اونها برای قربانی کردن چیزی که برای تضمین بقای ملیشون ضروریه ابراز میکنن، باید پرورش بدن و اونها حفظ بدن. منظورش اینجا اینه که مسئله ایمان و باور و اعتقاد به آرمان صهیونیست به عنوان سنگ بنای انسجام ملی و در واقع اون سرمایه های اجتماعی رژیم صهیونیستی باید در واقع قوی تر بشه، قفلت نشه ازش، که این خودش سنگ بنای تاب‌آوری ملی میشه برای صهیونیست‌ها. یعنی چیزی که الان ما تو یک سال و اندیه گذشته از 7 اکتبر این وقت تصورات ما این بود که بحث این بود که میگفتیم صهیونیست‌ها نهایت 4 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه می‌جنگن، خسته میشن، جنگ رو رها میکنن بنابر سابقه جنگ‌های گذشته که آخریش دیگه اصلا طولانی ترین جنگ 5 روزه غزه. ولی صهیونیست‌ها یه رکورد جدیدی به ثبت رسوندن، نشون دادن که مسئله تاب‌آوری ملی براشون خیلی مهم بوده و رو این کار کردن و سرمایه گذاری کردن و اون پیشورزای ما غلط از بودن. لذا آخرین رکن این دکترین امنیت ملی مسئله تاب‌آوری. من فکر کنم این 7 رکن به عنوان 7 رکن در واقع دکترین امنیت ملی بن‌گوریون به نظرم یک معیار و سنگ محک و سنجشی رو به ما میده درباره مسئله ارکان قدرت در رژیم صهیونیست. اما اینکه الان وضعیت رژیم صهیونیستی به چه نحویه خیلی بحثش مفصل تره، یا مسئله ارزان به خدمت شما بحران اقتصادی اسرائیل اقتصادش توی یه سال خورده گذشته ضربه خورده، آسیب دیده، ولی با این پشتوانه‌های اقتصادی و مالی میتونه جبران بکنه آسیبی که اسرائیل توی یک سال گذشته خورده. هر کشوری دیگه ای تو جنگ وارد میشد خیلی بیشتر از این آسیب دیده بود، ولی اسرائیل کنترل کرده به تبع پشتوانه‌های عظیم اقتصادی که داره. و عرضم به خدمت شما که مسئله از این دست که شما تو تلویزیون اینا زیاد میبینید روش مانور داده میشه اینه که واقعا اینجوری نیست. خیلی هاش اسرائیل بحران زده هست، از نظر اقتصادی مشکل داره، چالش داره، ولی هنوز به بحران نرسیده. انسجام ملیش آسیب دیده، تاب‌آوری ملیش آسیب دیده. دو قطب جامعه اسرائیل یه جامعه دو قطبیه، اما اینو در نظر بگیرید این دو قطبی ربطی به جنگ با ما نداره، ربطی به جنگ با حماس و حزب الله نداره. تو اونجا همه با هم وحدت دارن. این که مثلا تو تلویزیون یه جوری وانمود میشه که مثلا اعتراضات راهنمایی که تو اسرائیل صورت میگیره اینا یه مش سلطه‌طلبن که به نتانیاهو فوش میدن چرا جنگو تموم نمی‌کنی، نه، اختلاف اینجاست. اینا که میان تو خیابون به نتانیاهو میگن اول اسرا رو آزاد کن بعد غزه رو با خاک یکسان کن، نتانیاهو و دولتش اینجوری نگاه نمی‌کنن. اونا میگن اول غزه رو با خاک یکسان می‌کنی بعد اسرا رو آزاد. دعوا سر این چیزاست، دعوا سر این نیست که آخ چرا مردم حماس، چرا مردم غزه بی‌گناه می‌کشی، چرا زن و بچه رو بخوری. نه، میگن کم کشتی، تازه همونایی که میان تو خیابون میگن کم کشتی، باید بیشتر بکشی. دعوا سر این چیزا نیست که ما مثلا تو تلویزیون مثلا یه موقع تصویر غلطی برای اون ایجاد میشه، فکر میکنیم که اینا مثلا صلح طلب هم اینا جنگ طلب هم. اینجوری نیست. ما بازتاب رسانه‌ای رژیم صهیونیستی متاسفانه خوب عمل نکردیم، خیلی بد عمل کردیم، همین الان هم دوباره داریم بد عمل میکنیم.